بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله سه اینطور می فرمایند: لا یترتب اثر علی الحلف بغیر الله تعالی و این رضی الخصمان بالحلف بغیره کما انه لا اثر لذم غیر اسم الله تعالی الیه فاذا حلف بالله کفا ضم الیه سائر الصفات اولا کما یکفی الواحد من الاسماء الخاصه ضم الیه شیء آخر اولا. در مسئله چهار می فرماین: لا اشکال فی عدم ترتب اثر علی الحلف بغیر الله تعالی، فهل الحلف بغیر محرم تکلیفا فی اثبات امر او ابطاله مثلا کما هو المتعارف بین الناس الاقوى عدم الحرمه نعم هو مکروه سیما اذا صار ذلك سببا لترک الحلف بالله تعالی و اما مثل قوله سألتک بالقرآن او بالنبی صلی الله علیه و آله ان تفعل کذا فلا اشکال فی عدم حرمته. ما چون مسائل حلف رو شروع کرده بودیم، روی هم رفته اون دو مسئلهی که خوندیم به زمیمه یکی از این دو مسئلهی که امروز عرض کردیم متنش رو، این است که برای ترتب اثر اندل حاکم و مسئله قطع تنازع و فصل خصومت که با حکم حاکم تحقق پیدا می کند، فقط مسئله حلف به خدا موضوعیت داره. حلف به خدا یترتب علیه، این اثری که مورد بحث ماست که مسئله حکم حاکم و فصل خصومت باشه، و البته مقصود از حلف به خدا خصوص حلف به کلمه مبارکه الله نیست. اگر او باشه که قدر متیقنه، ولی غیر از او یک اسمایی هست که اختصاص به خداوند دارد مثل کلمه رحمان اونطوری که عرض کردیم، یا اگر یک الفاظی باشد که اختصاص به خدا نداره لکن در مقام انصراف و اطلاق منصرف به خداونده تبارک و تعالی است، مثل کلمه خالق، مثل کلمه رازق، گفتیم اینها اگر در مقام حلف، حلف به اونها واقع بشه مانعی ندارد و لازمم نیست که زمیمه‌ای بینها بشه. اما کلمه جلاله که خب احتیاج به زمیمه ندارد، و اما اسماء خاصه و اسمایی هم که انصراف به خداوند داره، همون خصوصیت و انصرافشون کافیه و لازم نیست که یک توضیحات و یک اضافاتی در کار باشه. و در یک مسئله بحث کردیم که آیا در مورد یهود و نصارا، اینهایی که معتقده به نبوت نبینا صلی الله علیه و آله نیستن، اونجا روایات مختلفی بود و اشهر القولین و اشهر الروایتین این بود که اونها را هم باید به خداوند تبارک و تعالی قسم داد. این چیزی که این مسئله امروز اضافه داره که برای خاطر همین اضافه هم این مسئله رو ذکر کردن، او این است که اگر مدعی و منکر هر دو توافق بکنند بر این که قسم به غیر خدا هم کفایت بکند، مدعی گفت اگر این منکر مثلا به قرآن هم قسم بخوره این کفایت می کند برای من، آیا این ترازی خصمین به قسم خوردن به غیر خدا این موجب این می شود که در مقام فصل خصومت و رفع تنازع به این معنا اکتفا بشه؟ می فرمایند نه، این موجب این نمی شود که حاکم شرع بتواند به استناد این که این دوتا توافق دارن بر قسم به غیر خدا یک فصل خصومت شرعی بین اینها واقع بکنه. ممکنه این توافقشون، این رو من عرض میکنم، توافقشون سبب بشه که دست از دعوا و انکار بردارن، اما اینکه یک فصل خصومتی که آثاری برش مترتبه، گفتیم دیگه مدعی و منکر حق ندارن به قاضی دیگری مراجعه کنن، اگر به قاضی دیگر مراجعه کردن و قاضی دیگر عالم به این معنا بود که اینها قبلن به یک قاضی مراجعه کردن، دیگه حق نداره حاکم دوم حکم بکند، برای اینکه حاکم اول واجد همه شرایط بوده و فصل خصومت شرعی کرده. پس این که ما میگیم ترازی خصمین به قسم خوردن به غیر خدا کفایت نمی کند، یعنی در رابطه با فصل خصومتی که اون آثار برش باره، و الا اگر خودشون دست از خصومت بردارن به یک قسم به قرآن، اون دیگه ربطی به مسئله فصل خصومت نداره، او دیگه خودشون توافق کردن و دست از ادعا و انکار برداشتن، دیگه مربوط به فصل خصومت نیست. اون چیزی که ایشون در این مسئله اضافه بر مسائل گذشته میخوان بیان کنن همین معناست، و الا در جهات دیگر اون دو مسئلهی که گذشت همه این مسائل رو متعرض بود و همه این جهات رو در برداشت، اما این مسئله ترازی خصمین یک چیزی است که در این مسئله اضافه شده و در دو مسئله قبلی وجود نداشت. و اما مسئله بعدی، این رو خوب دقت کنید چون محل ابتلاء تقریبا عمومیه. ما وقتی که مسئله حلف و احکام حلف رو شروع کردیم عرض کردیم که اینجا 3 تا 4 تا مطلب در کاره. یکی این که حلف در باب قضا که موضوع برای حکم حاکم و فصل خصومته، کدام حلفی هست؟ و عمده بحث ما هم همین بود. یک بحثی هم مربوطه به کتاب الیمین، نذر و عهد و یمین، که یکی از کتابهای فقهی ماست. اونجا این مسئله بیشتر مورد تعرضه که کدام قسمی واجب المتابعه و اطاعت و بر مخالفت او کفاره مترتب میشه، که کفاره مخالفت یمین رو خود خداوند در قرآن هم ذکر کرده، میفرماید اطعام و 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او صیام و 3 ایام. بعد میفرماید ذالک کفاره و ایمانکم اذا حلفتم. در حقیقت یک اثر وضعی که بر قسم مترتب می شود مسئله ترتب کفاره است، در صورتی که مخالفت با یمین بشه. حالا اونجا در کتاب الیمین متعرضن که کدام یمینی وجوب موافقت دارد، آیا باید متعلقش فعل راجح باشه مثل باب نذر که حتما باید متعلقش رجحان داشته باشد، یا اینکه در باب یمین اگر تساوی هم در کار باشه کفایت می کند. خب این یک بحث مفصلی است که باید در کتاب الیمین موضوعش کاملا مشخص بشه. اما یه مطلب سومی هم که او دیگه خیلی محل ابتلاعه، و اون این است که آیا قسم خوردن از نظر حکم تکلیفی که آیا شرعاً جایزه یا نه، کدام قسمی جایزه، کدام قسمی حرامه، کدام قسمی مثلا مکروهه، ولو اینکه مربوط به مدعی و منکر نباشه، شما الان مثلا ادعا میکنید که مثلا 1000 تا از حاجیای ایرانی برگشتن، میبینید این حرفتون مورد قبول واقع نمیشه، یه قسمی رو برای اثبات این مطلب زمیمه میکنید به این مطلب. آیا کدام قسم در این جور مواقع و مراحل که ربطی به مدعی و منکر نداره، انسان برای پشتوانه حرف خودش و تأکید حرف خودش اثبات یک مطلبی یا ابطال یک مطلبی متشبث به قسم می شود؟ کما اینکه می بینیم خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف قسم هایی که ذکر فرمودن، خب اینا به عنوان اثبات مطلبه و الا مسئله مدعی و منکر که در اونجا مطرح نیست که بخواهند قسمی بخورن. آیا این از نظر حکم تکلیفی جواز داره، عدم جواز داره، بین مواردش فرقه؟ این عرض کردم مسئله است که خیلی هم مورد ابتلاه. در رابطه با قسم خوردن به خود خدا، در اون جایی که دروغ نیست و انسان برای اثبات حقی یا ابطال یک باطلی قسم میخوره، هیچ کسی مناقشه نکرده که این قسم خوردن جایزه؟ اینطور نیست که عمل حرامی مرتکب شده باشه و حتی به علت اینکه چون انسان قسم میخوره به خداوند و دیگه بالاتر از خداوند وجودی در عالم تصور نمیشود، بلکه مثلش هم تصور نمیشود، لیس کمثله شی، دیگه شبهه شرک و کفر و بدعت و امثال ذلک در بارش وجود نداره، مانعی نداره انسان برای اثبات یک مطلبی که میخواد اثباتش بکنه فرض کنید دوتا هم مباحثه، حالا هر دوشونم او فکر کردن مطلبی رو لکن مخالف با همن، یکیشون میبینه هرچی برهان اقامه میکنه، دلیل اقامه میکنه، طرف نمیپذیره، لذا عرض میشود که متمسک به قسم میشود. اینجا یه داستان یادم آمد، الان یادم آمد، یه روزی در درس فقه حضرت امام بودیم، اون موقعی که هنوز مبارزه و اینا رو شروع نکرده بودن، ایشون جمعیت زیادی هم خیلی نبود، حدود 40-50 نفر بودن، یه مطلبی رو در یک جای عنوان کردن و در حسابش اشتباه کرده بودن. خلاصه هرچی هم به ایشون گفته می شد که بابا اینطور نیست، ایشون قبول نکردن، تا یکی از شاگردها گفت والله در این حساب دارید اشتباه می کنید، ایشون قبول کرد دیگه، قسم خورد گفت والله در این محاسبه شما دارید اشتباه می کنید. گاهی از اوقات اینطور می شه. عرض کردم اون زمانهایی بود که هنوز مبارزه‌ام حتی شروع نکرده بودن، قبل از زمان 40 و 41 شمسی بود. حالا اگر انسان برای اثبات حقی یا ابطال باطلی گاهی مجبور بشه به اینکه به خداوند قسم بخورد، این هیچ مانعی نداره، حتی کراهت هم نداره، شبهه‌ای هم درش نیست، شرک و کفری هم درش نیست، قسم به خداونده برای اثبات حق یا ابطال باطل. اما اگر قسم در این موقعیت به غیر خدا باشه، به غیر خدا، نه در مقام مدعی و منکر که گفتیم اثری برش بار نیست، قسم میخورد به غیر خداوند برای اثبات حقی یا ابطال باطلی، اینجا جواز و عدم جوازش محل بحث و نزاعه. جماعتی از فقها که نسبت میدن به مثل مرحوم محقق اردبیلی و صاحب مفاتیح مرحوم فیض کاشانی و شارح مفاتیح که مرحوم ظاهرن آقا باقر بهبهانی است و بعض دیگر، که این قسم به غیر خدا در این مقام یکون و حرامن بالحرمت تکلیفیه، یک حرام تکلیفی اینجا تحقق پیدا کرده، بلکه مرحوم نراقی این طوری که ازشون حکایت شده در کتاب مستندشون فرمودن اشهر القولین بین طائفه امامیه این است که این قسم حرامه. اون وقت دلیل بر حرمت این هم یک سری روایاته که اون روایات تعبیرات مختلفی درش وارد شده و عمده روایاتم از قبیل اون صحیحه محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام که در اون صحیحه، که این صحیحه رو مرحوم صاحب وسائل هم در کتاب الایمان ظاهرا در ابواب سی به بعد نقل میکنه، هم ما از کتاب القضا در باب 34 این روایت رو نقل کردیم که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام یک سوالی میکنه و اون سوال اینه که این خب حالا از نظر جنبه تفسیری هم خوبه، سوال میکنه که ما کنه میبینیم که خداوند در قرآن کریم به یه چیزای عجیب و غریبی که در عظمت هیچ اصلا قابل مقایسه با خود خداوند نیست، ولی خداوند به اینها قسم خورده، گفته و لیل ازا یقشا و نجم ازا هوا و نهار ازا تجلا، به شب قسم خورده، به روز قسم خورده، به ستاره قسم خورده، به عرض می شود که و شمس و ضحاها، به شمس قسم می خورد. امام باقر در این روایت که هم دلالت خوبی دارد و هم سند خوبی، سندش روایت صحیح است اونطوری که اون روز عرض کردیم، امام باقر می‌فرمایند خداوند می‌تواند به این سنخ امور قسم بخوره، اما خلق خداوند و شماها حق ندارید قسم بخورید مگر به خود خداوند. شما قسمتون باید در رابطه با خداوند باشه. اطلاق این روایت این است که مسئله مدعی و منکر نیست. هر کسی که میخواد قسم بخورد من خلق الله تبارک و تعالی باید به خدا قسم بخوره. منتها گفتیم که اختصاص به لفظ جلاله نداره، بلکه اون اسماء خاصه یا اونهایی که انصراف به خداوند فقط داره اونها هم کفایت میکنه. این روایت خیلی روایت خوبی است چون سندش هم صحیحه، لکن بعضی روایات دیگرم داره که تعبیرات مختلفی درش وارد شده. در یک روایت میفرماید که امام بر حسب روایت میفرماید لا ارا ان یحلف الرجل الا بالله، من هیچ عقیده ندارم که کسی قسم بخوره مطلقا، ظاهرش اطلاقه، چه در مقام فصل خصومت و چه در غیر مقام فصل خصومت، فقط به خدا باید قسم خورد. در بعضی از روایاتی که در وسائلم نقل نشده یا در کتب عامیه مثل از سنن الکبرا لل بیهقی که صاحب جواهر بیشتر روایات عامیه رو از همین از سنن الکبرا لل بیهقی که یک کتاب بسیار مفصله و کمیابم هست نقل می کند، در اون روایت داره که اگر کسی به غیر خدا قسم بخورد فقط کفره. تعبیر به کفره در این روایت عامیه نقل شده، لکن در مقابل این روایات ما تقریبا دو تا دلیل داریم که صاحب جواهر به این دو تا دلیل تمسک کرده بر جواز بدون کراهت. حتی یکی که خیلی صاحب جواهر روش تکیه میکنه مسئله سیره مستمره متشرعه من العوام و الخواص که میفرماید سیره اینها بر این معنا هست که برای اثبات حقی یا ابطال یک باطلی به غیر خدا هم قسم میخورن و هیچ کسی نیامده اینها رو جلوگیری بکند و ردشون بکنه. حتی خود خواص هم در مقام اثبات حق یا ابطال باطل خیلی از اوقات به غیر از خدا قسم میخورند و میفرماید این سیره مستمره دلیل بر جواز این مطلبه که قسم به غیر خدا ولو اینکه در مقام مخاصمه اثری برش بار نمیشه، شاید در مقام ترتب کفاره هم همینطور باشه، اما در مقام اثبات حق و ابطال باطل مانعی نداره کسی به این قسم بخورد. منتها اگر فنی بخوایم بحث بکنیم بگیم مثلا این سیره دلیل می شود بر اینکه اون روایات ناحیه رو ناحیه با هی حوز حمله بر حرمت نکنیم، حمله بر کراهت بکنیم و بگوییم نهیست که مقصود از او کراهته. صاحب جواهر می‌فرماید که در ذهن من هست، مثل اینکه خب پیدا نکردن، در ذهن من هست که در حضور ائمه معصومین علیهم السلام بعضی ها از روات و اصحاب ایشون به غیر خدا هم قسم خوردند و مورد تقریر قرار گرفته و ردعی از ناحیه امام علیه السلام نشده. لکن این روایات در کتاب الایمان در همون ابواب سیب بعد روایات متعددی است که خب حالا چون اون موقع کتاب ها خیلی روشن نبوده، صاحب جواهرم یا در اختیارش نبوده، نتونسته این روایات رو ذکر بکند. روایات هست که خود امام علیه السلام قسم خورده به قرابته من رسول الله صلی الله علیه و آله، با اینکه این قسم به غیر خداست، لکن در بعضی از موارد خود امام علیه السلام به این قرابت قسم خورده. و ما میتونیم اگر کسی در اون سیره ام مناقشه بکنه که قابل مناقشه نیست، در مقام جمع بین روایتین بگیم این روایات دلالت بر جواز می کند، اون روایات دلالت بر منع می کنه. و فنی مسئله این است که روایات جواز رو ما شاهد قرار بدیم بر این که روایات منع محمول بر کراهت، مخصوصا با بعضی از تعبیراتی که عرض کردم که ما بخوایم بگیم صرف قسم به غیر خدا شرکه یا کفره که در سنن بیهقی نقل شده، آیا واقعا مطلب اینطوره؟ انسان اگر به غیر خدا قسم بخورد یسیر و مشرکن، اگر کسی به قرآن قسم بخورد، اگر کسی به رسول الله قسم بخورد، این معناش این است که خدای نکرده رسول الله رو در عرض خدا قرار داده یا بالاتر از خدا قرار داده. خود این تعبیرات یه قدری مشعر به این معناست که مسئله به این صورت حاد نیست که یک حرمت تکلیفیه مسلمه در اینجا باشه. نکته اصلی یک مطلبه، اجازه بدید. بله خب اوناش که مطلق خیلی میشه روایات رو حمل کرد بر محامل مختلف. بعضی از روایات یه نکته‌ای درش هست که شاید اساس مطلبم همین باشه و امام هم در این مسئله چهار اشاره‌ای به این نکته کردن. گاهی از اوقات اینطور میشه که حلف به غیر خدا سبب میشود که حلف به خدا دیگه ترک بشود و به وادی ترک سپرده بشه. اگر اینطور بشه این درست نیست، برای اینکه ما عظیمی و اعظمی از خداوند تبارک و تعالی سراغ نداریم. اگر قسم به غیر خدا سبب بشود که حلف به خدا به وادی ترک و فراموشی سپرده بشود، اینجا بلا اشکال تازه کراهت داره و ما دلیلی بر اینکه این حرام تکلیفن مثل محرمات دیگر شرعی که دارای حرمت تکلیفی هستند نمی توانیم داشته باشیم. هم این روایات این سبکی و هم سیره عملیه صاحب جواهر که می فرماید حتی کسی تردیدم نباید در این مسئله داشته باشه. ظاهر همون جوازه. اینجا حالا اشاره کنم یک تعبیری مرحوم محقق در کتاب شرایع داره که می‌فرماید ولا یجوز الاحلاف به غیر الله تعالی. خود صاحب جواهر این لا یجوز رو حمله بر لا یجوز تکلیفی کرده، ولی صاحب مسالک که اون هم کتاب شرح شرایعه می‌فرماید مقصود از این لا یجوز، لا یجوزوی در مقام فصل خصومت و حکم وضعیه و الا از نظر حکم تکلیفی ما نمیتونیم تعبیر به لا یجوزو بکنیم. غایت امر کراهته، نه اینکه یک عدم جواز تکلیفی مسلم در اینجا داشته باشیم. دو تا مطلب دیگرم مونده که اشاره کنیم. یکیش رو ایشون بیان کردن، یکیش هم ایشون بیان نکردن. اون رو که ایشون بیان نکردن که او تقدم داره ذکرش این است که بعضی از قسم ها هست که حتی در بین برادران غیر شیعه ما هم متداوله، مثل قسم خوردن به اطاق همه عبید یا یک عبد، یا طلاق همه زوجات یا بعض زوجات، یا صدقت ما یملک و امثال ذالک. این قسم های این سبکی ولو اینکه اثر وضعی هم نداره، قسم به غیر خدا هم هست. ما هم در قسم به غیر خدا قائل به کراهت شدیم، اما از عبارات فقها استفاده می شود، مثل شهیدین در روضه و دروس می فرمایند اینجور قسم خوردنها فمحرمون قطعاً. این جای بحث نیست، این حرمت تکلیفی داره و این سیره هم که صاحب جواهر ادعا میکنه در مورد اینجور قسم ها نیست. اون قسم به پیغمبر و قسم به قرآن و قسم به کعبه و قسم به امام و امثال ذالکه. اما این قسم هایی که هیچ اثری برش بار نمیشه، حتی کفاره هم بر مخالفتش بار نمیشه، عرض کردم این دو بزرگوار در کلامشون اینه که حرمت قطعیه داره و ظاهرن هم منشأ این حرمت قطعیهی که ایشون میفرماین وجود بعضی از روایات باید باشه در این باب، و الا دلیل دیگری ما بر این حرمت قطعیه نمیتوانیم پیدا کنیم و داشته باشیم. و اما اون مطلبی که ایشون ذکر می‌فرمایند اون اینه که گاهی از اوقات انسان نه در مقام مدعی و منکر و نه در مقام اثبات حق یا ابطال باطل قسم رو پشتوانه خودش قرار میده، بلکه در مقام یک تقاضایی که حالا یا از پدرش داره یا از بعضی از دوستانش داره قسمش میده، به این صورت که میگه تو را به خود، تو را خداش که مانعی نداره، تو را مثلا به قرآن کریم مثلا فلان روز در فلان مجلس شرکت کن، تو را به قرآن کریم مثلا فلان حاجت مرو برآور. این دیگه نه در مدعی و منکره و نه در مقام اثبات حق و ابطال باطله. اینها رو ایشون می‌فرمایند مانعی نداره و علتش این است که این در حقیقت قسم نیست، این در حقیقت یک چیزی رو واسطه قرار دادن و شفیع قرار دادنه. تو را به قرآن فلان کار رو انجام بده، تو را به پیغمبر فلان کار رو تو انجام نده، این در حقیقت حلف نیست که از خود این شخص صادر بشه، حلف در رابطه با افعال خود انسانه. این یک شیء متبرک و عظیمی رو واسطه قرار میده. در مقام واسطه قرار دادن که لازم نیست که قسم به خداوند باشه، مثل همون وساطتی که ما ائمه خودمون رو واسطه قرار می دهیم برای اینکه خداوند تبارک و تعالی مثلا گناهان ما رو بیامرزه و یا حاجات ما رو برآورد. و همین وهابیین در این مسئله اشکال کردن، منشأ اشکالشون این است که به واقعیت مسئله پی نبردن. کسی که مشهد مشرف میشه و از حضرت رضا چیزی رو مطالبه میکنه، در حقیقت ایشون رو واسطه قرار داده که خدا انجام بده. خداوند هم در قرآن و ابتغوا الیه الوسیله رو خودشون دستور دادن. اینها بندگان صالح و بهترین بندگان خدا هستند. انسان اینها رو واسطه قرار میده که خداوند درباره او لطف داشته باشد. این صریح زیارت جامعه است. در اون اواخرش این عبارت رو میخوانید، مفادش اینه که خدایا اگر من کسانی رو در دستگاه تو محبوبتر از پیغمبر و اهل بیتش سراغ می داشتم، اونها رو شفیع قرار می دادم، ولی من سراغ ندارم در دستگاه تو اون کسی که خیلی محبوبیت داره، پیغمبر و آل پیغمبرن، لذا اینها رو شفیع قرار دادم، اینها رو واسطه قرار دادم. اما اون کسی که حاجت رو مستقیما روا میکنه خود خداوند تبارک و تعالی است. پس این نسبتی که این وهابیین نفهم و بی سواد به شیعه میدن که این شیعه دارای شرک خفی هستن برای اینکه پیغمبر رو زیارت میکنن، خود قرآن داره که ولو انهم از جاؤوک و استغفر الله واستغفر لهم الرسول، خداوند میامرزد. این متن قرآنه، ولی بی سوادی اینها بالاتر از این مطالبه که انسان بخواهد بحث بکند. اینها درک نمی کنند، جمود بر یک الفاظی دارند بدون اینکه به عمق اونها برسند. هیچ شیعه ای نه پیغمبر و نه امام رو مؤثر کل می داند. هر شیعه ای ازش بپرسید که چرا از اینا احترام میکنی، میگه اینا بندگان صالح خدا، اینا محبوب ترین افراد پیش خدا، اینا رو واسطه قرار دادم که خداوند مرا مورد لطف و عنایت ان شاء الله قرار بدهد. اینم به مناسبت حالا عرض شد تا مسئله پنجم فردا ان شاء الله.